سلام، من بهارم و شما شنونده پادکست مستطیل ها هستید. در مستطیل ها من تجربه شخصی خودم و چند نفر دیگر را از چندین سال هواداری ورزش، حضور در ورزشگاه ها، ممنوعیت ها، ارتباطات و محیط های ورزشی برای شما روایت می کنم. همه شخصیت های این پادکست حقیقی هستند، اما بعضی از اسامی برای احترام به حریم شخصی افراد مستعار و غیر واقعی است. اپیزود 9 در اونجاست خانوم، همراه با آهنگ نیمه خاموش از گروه دال و صداهای واقعی از استادیوم.
کاش میخواندی در گوش دنیا آوازی که مانده در گلویت، کاش پر بگیرد پرنده تو از پشت میله آرزویت، کاش جان بگیرد صدای آزادی رو در رویت.
در اپیزود قبل از تجربه اولین حضور قانونی زنان در استادیوم فوتبال و تماشای بازی ایران و کامبوج گفتم و احساساتم را بازگو کردم. 18 مهر ماه 1398 مسابقه ایران و کامبوج برگزار شد و حالا دیگر بخشی از رویای من به حقیقت پیوسته بود، اما به پایان نرسیده بود. سالها رویای من حضور مستمر در استادیوم و تشویق تیم‌های محبوبم بود. پس از مسابقه فوتبال ایران و کامبوج در مهر ماه 98 امیدوار بودم که ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی به مرور آزاد شود و اگرچه نمی‌توانم حس و حال و هیجان گذشته را امروز هم تجربه کنم، ولی رفتن به استادیوم حس و حال تازه‌ای را در من ایجاد کند. اما آن مسابقه باعث نشد که مسابقات لیگ فوتبال و حتی لیگ والیبال برای خانم‌ها آزاد شود. در حالی که همچنان مسابقات را از تلویزیون تماشا می‌کردم، چند وقت بعد مسافرتی برایم پیش آمد به مقصد کرمان. در این سفر به همراه تعداد بسیاری از دانشجویان و اساتید برای انجام پروژه پژوهشی عازم این شهر شدیم و 5 روز در کرمان اقامت داشتیم. پیش از سفر برای ما بلیت رفت و برگشت قطار تهیه شده بود. قطار تهران کرمان از یزد هم عبور می‌کرد و در واقع یزد یکی از ایستگاه‌های اصلی این قطار بود. من تصمیم گرفتم در مسیر بازگشت به تهران در ایستگاه یزد پیاده شوم و چند روز در یزد بمانم. آرمان خسروی، همان دوستی که از زمان حضورش در تیم پیکان با او آشنا شده بودم، آن زمان بازیکن تیم یزد بود و اتفاقا در یکی از همان روزهایی که من در یزد اقامت داشتم، تیم شهر یزد در مسابقه میزبان بود. به آرمان گفتم که چند روز در یزد میمانم و قرار بود اگر فرصتی داشت، همدیگر را پس از یک مدت طولانی ببینیم. آرمان در میان مکالماتمان به من گفت بیا مسابقه را ببین. من از پیشنهادش جا خورده بودم. بروم مسابقه را ببینم؟ چطور چنین چیزی ممکن بود؟ آرمان توضیح داد که در شهر یزد خانم‌ها اجازه حضور در سالن والیبال را دارند و برای تماشای مسابقات به ورزشگاه می‌آیند. من تعجب کرده بودم. در حالی که در تهران ورود خانم‌ها به سالن والیبال ممنوع بود، زنان در شهر مذهبی و سنتی یزد به ورزشگاه می‌رفتند. هیجان زده شده بودم. قرار بود بعد از سالها دوباره در فضای یک مسابقه واقعی لیگ برتری قرار بگیرم. صبح روز بازگشت از کرمان اقامتگاهی ارزان قیمت در یزد رزرو کردم و با غزاله همکلاسی سابقم که ساکن یزد بود هماهنگ کردم که در آن چند روز او را هم ببینم. قطار کرمان که به مقصد یزد حرکت کرد احساسات متناقضی داشتم. هم قرار بود ساعت 11 شب تنها به یزد برسم، سوار تاکسی شوم و به اقامتگاه هم بروم و این تجربه جدید بود، و هم قرار بود بعد از سالها یک مسابقه والیبال را از نزدیک در سالن تماشا کنم و قرار نبود کسی مانع ورودم به ورزشگاه شود. آرام و قرار نداشتم. به مأمور قطار اطلاع دادم که وقتی قطار به ایستگاه یزد رسید من را خبر کند. او گفت که خودش هم در همان ایستگاه پیاده می شود و به من اطمینان خاطر داد که خبرم خواهد کرد. کمی که مانده بود به ساعت 11، در حالی که چمدانم را بیرون کوپه گذاشته بودم، مأمور قطار به من خبر داد که تا دقایقی دیگر به یزد می رسیم. همراهانم از من می‌پرسیدند که واقعاً می‌خواهم به تنهایی در ایستگاه یزد از قطار پیاده شوم و بله، من قرار بود برخلاف چند روز گذشته که به طور مداوم در گروهی پر جمعیت و همراه با افرادی دیگر کار کرده بودم، چند روز خلوت‌تر و حتی تنها را در شهری دیگر بگذرانم. ساعت 11 شب قطار به یزد رسید. من و مأمور قطار تنها مسافرانی بودیم که از قطار پیاده شدیم. ناگهان دیگر مأمور قطار را ندیدم. جز خودم و یکی دو نفر دیگر هیچ کس در قسمت سکوهای راه آهن یزد نبود. به سمت سالن اصلی راه آهن رفتم. آنجا عده‌ای حضور داشتند. به سمت در خروجی راه آهن رفتم و دنبال آژانس می‌گشتم که متوجه شدم تاکسی‌های زرد رنگ در محوطه راه آهن مسافر سوار می‌کنند. به سمت یکی از تاکسی‌ها رفتم و آدرس اقامتگاهم را به راننده دادم. راننده چمدانم را در صندوق عقب گذاشت و من داخل تاکسی نشستم. من مقصد را روی گوگل مپ مشخص کردم و با مسیری که راننده می‌رفت چک می‌کردم. هوا سرد و شهر خلوت و در سکوت کامل بود. به کوچه باریک رسیدیم که اقامتگاه در آن قرار داشت. راننده وارد کوچه شد. کوچه به قدری باریک بود که از یک جایی به بعد دیگر ماشین از آن رد نمی‌شد. پیاده شدم. دسته چمدانم را بیرون کشیدم و در حالی که سردم شده بود تا در ورودی اقامتگاه پیاده روی کردم. در زدم. پس از حدود یک دقیقه مرد جوانی در را گشود و مرا به داخل دعوت کرد. اقامتگاه ساختمان تاریخی مرمت شده بود که در دوران صفویه ساخته شده بود. هیچ صدایی از اقامتگاه نمی آمد. هنوز خودم را به مرد جوان معرفی نکرده بودم که گفت اتاقتون آماده است، اینم کلیدش، و من را به سمت اتاقم راهنمایی کرد. این که دختری تنها بودم که آن ساعت شب رسیده بود به مرد جوان یادآوری کرده بود که من کدام مسافر اقامتگاه هستم. وارد شدم. به بابا پیام دادم که رسیدم. می‌دانستم حالا دیگر می‌خوابد. در را که بستم تا دقایقی در تلاش بودم آن را قفل کنم. قفلش قدیمی بود و تا به حال مشابهش را ندیده بودم. خواستم از مرد جوان بپرسم. از اتاق خارج شدم و به سمت میز پذیرش و در ورودی و آشپزخانه رفتم. هیچ کس نبود. تنها راهی که به فکرم رسید این بود که از چند نفر در فضای مجازی سوال کنم که این قفل چگونه بسته می شود. آرمان تنها کسی بود که پاسخ درستی به سوالم داد. خوشبختانه هنوز نخوابیده بود و ضمن اینکه نحوه قفل کردن در را به من یاد داد، درباره اینکه اقامتگاه هم چه جور جایی است پرسید. فردای آن روز تا حدود ساعت 6 عصر با غزاله بودم. ساعت 6 مرا در میدان امیر چخماق پیاده کرد و دوباره تنها شدم و تنهایی آن شب پیش زمینه بود بر افکار من درباره یزد. آن شب پیاده دور میدان و درون بازار را گشت زدم. نگاه های مردم روی من سنگینی می کرد. سنگینی نگاه ها و خلوت‌تر شدن منطقه کم کم نگرانم کرد. مسیرم را روی نقشه مشخص کردم و تا اقامتگاه پیاده رفتم. آن میزان خلوتی در آن ساعت برایم عجیب و ترسناک بود. به قدری میل رسیدن هرچه زودتر به اقامتگاه را داشتم که از غذا خوردن هم منصرف شدم. به اقامتگاه که رسیدم، مردی دیگر به جای آن مرد شب گذشته پشت میز پذیرش حضور داشت که با چهره خندان به من خوش آمد گفت. تقریبا میان سال بود و جز او کسی آنجا حضور نداشت. به او توضیح دادم که فردا قرار است برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه بروم و از او آدرس ورزشگاه را پرسیدم. او خیلی کلی پاسخ داد. دقیقا محل ورزشگاه را نمی دانست. توضیح داد که تیم شهر برای مردم مهم است ولی خودش خیلی مسابقات را دنبال نمی کند. بعد سوال کرد که چرا به ورزشگاه می روم و من در آن لحظه پاسخی عجیب به او دادم. گفتم یکی از بستگانم در تیم شهر بازی می کنه. خواستم حالا که اومدم یزد مسابقه اونم ببینم. در آن لحظه احساس می کردم که آرمان می تواند جای یکی از بستگان من باشد. فردای آن روز قرار بود برای تماشای مسابقه به سالن بروم و به آرمان پیام دادم که دوباره از او بپرسم که مشکلی برای حضورم در سالن وجود نداشته باشد. حین صحبت از خلوتی اقامتگاه و اینکه تنها بودن من در آن شهر برایم تجربه جدید است صحبت کردم. آرمان برای اینکه به من قوت قلب بدهد گفت میخوای بیام اونجا یه سر؟ گفتم که نیازی نیست. این مکالمه دوباره پاسخی را که به کارمند اقامتگاه داده بودم به یادم آورد. قرار مسابقه یکی از بستگانم رو ببینم. ساعت 8 صبح از خواب بیدار شدم و برای صبحانه به محوطه اقامتگاه رفتم. پس از صبحانه به همراه راننده‌ای که آمده بود دنبال من و دو زن میانسال دیگر به میبود رفتم. میبود را با خیالی آسوده تر گشتم. بعد از صرف ناهار به سمت یزد برگشتیم. وقتی به سمت یزد حرکت کردیم خوشحال بودم. قرار بود بالاخره به جایی بروم که برای حضور در آن چشم میکشیدم و فکر میکردم نگرانی های این دو روز من را از بین میبرد. من باید به موقع به یزد میرسیدم که بتوانم برای تماشای مسابقه به سالن بروم. کمی دیر شده بود و نگران بودم. وقتی به اقامتگاه رسیدم بلافاصله به مقصد ورزشگاه اسنپ گرفتم. با اینکه طبق نقشه ورزشگاه کمی خارج از شهر بود ولی تقریباً 20 دقیقه طول کشید تا به مقصد رسیدم. در راه از راننده پرسیدم که چطور است که خانم‌ها را به سالن راه می‌دهند. پاسخی نداشت و تنها این موضوع را تایید کرد. به او گفتم که ورزشگاه را نمی‌شناسم و او هم به همین دلیل من را دقیقاً مقابل در ورودی ورزشگاه پیاده کرد. از ماشین که پیاده شدم هیجان ناآشنایی داشتم که با استرس همراه شده بود. همچنان صدایی در سرم می گفت که قرار نیست آن مسابقه را ببینم و بالاخره یک نفر آنجا هست که جلوی ورود من را به ورزشگاه بگیرد. تا به حال این نوع از هیجان را تجربه نکرده بودم. دفعات قبل هر بار که به استادیوم می رفتم مطمئن بودم که از ورودم جلوگیری نمی شود و آن دفعاتی که پشت در مانده بودم در واقع شوکه شده بودم. کمی جلوی در ایستادم و نگاه کردم. چند زن را در محلی دورتر و در محوطه فضای باز ورزشگاه دیدم. وارد محوطه شدم و هیچ کس جلوی من را نگرفت. احساس آزادی درونم شروع کرد به رشد کردن. از ماموری که در محوطه بود پرسیدم که جایگاه خانم‌ها کجاست و هنوز جمله‌ام را تمام نکرده بودم که مامور دستش را به سمت در ورودی یکی از جایگاه‌ها برد و به در ورودی جایگاه بانوان اشاره کرد و با لحنی همراه با آرامش خالص گفت در اونجاست خانم. شنیدن همین یک جمله کوتاه در اونجاست خانم با لحن سرشار از آرامش مأمور حراست به قدری لذت بخش و آرام کننده بود که ناگهان و در یک لحظه تمام نگرانی های درونم از بین رفت. جمله در سرم تکرار می شد. در اونجاست خانم. مسیر انگشت اشاره مأمور حراست را دنبال کردم. در انتهای آن مسیر دری بود که من می توانستم بدون وجود هیچ مانعی از آن عبور کنم و وارد سالن شوم. به سمت در ورودی رفتم. چند زن دیگر هم آمدند. وارد شدیم. از پله ها بالا رفتم. حالا دیگر صدای سالن به گوشم می رسید. به ورودی سکوها نزدیک می شدم. تصمیم گرفتم آن لحظه پرهیجان را ثبت کنم. موبایلم را درآوردم و از لحظه ورودم به سالن فیلم گرفتم. پس از چند سال دوباره سالن والیبال را می دیدم. دوباره آنجا بودم و صدای دلنشین برخورد توپ با کف دست بازیکنان، صدای ساییده شدن کفش‌های بازیکنان با کف سالن، صدای تشویق تماشاگران، صدای فریادهای مربیان را می شنیدم. در جایگاه خانم‌ها چیزی حدود 30 زن نشسته بودند، شاید هم بیشتر. عده‌ای از آنها دخترانی جوان بودند که به خاطر پوشش مانتو و مقنعه آنها احتمال می‌دادم که دانشجو باشند. عده‌ای دیگر زنانی بودند که اغلب چادر به سر داشتند. بعضی دیگر هم که البته تعدادشان کم بود با مانتو و شال معمولی نشسته بودند. از صحبت‌های زنان به نظر می‌رسید که اغلب آنها خانواده و فامیل بازیکنان یا کادر فنی تیم یزد باشند. همه زنان تشویق می‌کردند و البته بجز دو دختر جوان احتمالاً دانشجو و یک خانواده 3-4 نفره که چند سکو بالاتر نشسته بودند، بقیه همه تیم یزد را تشویق می‌کردند. آن دو دختر جوان به همراه آن خانواده 3-4 نفره مصرانه تیم رقیب را تشویق می‌کردند. علتش را کمی بعدتر متوجه شدم. یکی از بازیکنان تیم رقیب اهل یزد بود و چند سال گذشته را در تیم یزد توپ زده بود و اتفاقا بازیکنی محبوب در میان یزدی ها بود که حالا دیگر بازیکن تیم رقیب شده بود. در حالی که همه تماشاگران چه مرد و چه زن با حرارت بسیار و پرشور تیم یزد را تشویق می کردند، آن چند زن در حال صدا کردن نام بازیکن یزدی تیم رقیب بودند. بازی آغاز شد. من آرمان را در زمین پیدا کرده بودم. چند سالی بود که او را ندیده بودم. نه خودش را و نه بازی کردنش را. مشخص بود که بازیکن قابل اعتمادی در زمین شد و موثرتر از گذشته توپ میزند. آن زمان که بازیکن پیکان بود سن و سالی نداشت و تازه در حال شکوفایی بود. ولی در این مسابقه و در مقابل تیم یزد بازیکن ترکیب اصلی تیم بود و امتیاز میگرفت. کمی که از مسابقه گذشت تشویق‌های آن چند زن که بازیکن تیم رقیب را صدا میزدند برای دیگر تماشاگران زن ناراحت کننده شد. یکی از عوامل کادر فنی تیم یزد که پسری جوان بود و هواداران او را با فامیلیش صدا می زدند، نزدیک سکوی خانم ها آمد و به دو دختر جوان که بازیکن تیم رقیب را تشویق می کردند تذکر داد. اگر درست به خاطر بیاورم به آنها گفت که باید ساکت شوند وگرنه آنها را از سالن بیرون می اندازند. دو دختر توجهی به صحبتهای او نکردند. همزمان آن چند زنی که آنها هم در چند سکو بالاتر بازیکن رقیب را صدا می زدند به تشویق خود ادامه دادند. کم کم این مسئله تعدادی از زنان تماشاگر را عصبانی تر کرد. یکی از خانم‌هایی که چادر بر سر داشت، آن پسر جوان داخل زمین را صدا زد و از او خواست که به دختران طرفدار تیم رقیب تذکر دهد که نباید تیم محبوبشان را تشویق کنند و پسر دوباره به طرفداران تیم رقیب تذکر داد. به نظرم پسر با اینکه دختران را تهدید می‌کرد که آنها را از سالن بیرون می‌اندازد، ولی خودش هم می‌دانست که در نهایت قادر به چنین کاری نخواهد بود. تیم یزد دو ست را واگذار کرده بود و این مسئله زنان طرفدار تیم یزد را بیش از پیش خشمگین کرده بود. کم کم کار بالا گرفت و زنی که پیش از آن به آن پسر گفته بود که به دختران تذکر دهد، خودش تذکر دادن را آغاز کرد. او به همراه زنان همراهش که به نظر می رسید یک خانواده باشند، با خشم بسیار بر سر زنان طرفدار تیم رقیب فریاد می کشید. بیشترین ترکش او به سمت آن دو دختر جوانی بود که در سکوهای پایین و نزدیک به من نشسته بودند. در نهایت دختران را با کلماتی ناپسند خطاب قرار داد که موجب ناراحتی و سکوت موقتی دختران شد. یکی از دخترها با صدای نچندان بلند به زن گفت: چرا فوش میدی خانوم؟ من در تمام این مدت متعجب بودم. هرگز چنین فضایی را تجربه نکرده بودم و این اولین باری بود که در میان تماشاگران زن این میزان عصبانیت از همدیگر را می دیدم. اصلی ترین تصویری که از تماشاگران زن در ذهن من نقش بسته بود، مربوط به روز مسابقه نیمه نهایی دو تیم پیکان و کاله بود که پشت در خانه والیبال مانده بودیم و همه با چند رادیو مسابقه را دنبال می کردیم و با اینکه طرفداران دو تیم مختلف در یک مسابقه حذفی بودیم، هرگز با خشونت و عصبانیت با هم حرف نزدیم. هر کس به تیم خودش فکر می کرد و فقط تیم خودش را تشویق می کرد. واقعیت این بود که به نظرم آمد تماشاگران یزد بیش از آن که طرفداران یک تیم ورزشی باشند، طرفداران یک قومیت، یک شهر و یک تفکرند. مشابه آنها را با درصدی فراتر از آن در تماشای مسابقات تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و البته از تلویزیون دیده بودم. جدیترین مورد تعصب در هواداری والیبال را هم در میان طرفداران باریج اسانس کاشان دیده بودم که با حرارت بسیار تیمشان را تشویق می کردند و همانطور که قبلا هم این داستان را تعریف کردم، طرفداران کاشان پس از شکست در یکی از مسابقات به میزبانی پیکان صندلی های ورزشگاه را به داخل زمین پرتاب کرده بودند. ولی چنین مسئله را هرگز در میان زنان تماشاگر ندیده بودم. با خودم فکر کردم که شاید دقیقاً همین مسئله، همین تعصب و همین خانواده بودن این تماشاگران است که منجر شده همچنان اجازه ورود به سالن‌ها را داشته باشند. طرفداران زن تیم شهر یزد بعید بود که منجر به ایجاد حواشی در مسابقات شوند. آنها نه از نظر پوششی جلب توجه می‌کردند و نه از نظر برخوردهای قبل و بعد از مسابقات با بازیکنان. به نظرم آمد سنتی و مذهبی بودن شهر در سالن والیبال نمود پیدا کرده. من در تمام طول مسابقه از همان اول تا آخرین لحظه هیچ تیمی را تشویق نکردم. گمان می کردم به واسطه حضور آرمان در تیم یزد احتمالاً یزد را تشویق کنم، ولی این اتفاق نیفتاد. احساس تعلقی به تیم آن شهر نداشتم و اگر تمایلی هم برای پیروزی تیم یزد در من وجود داشت، ناشی از رفاقتم با آرمان بود که در واقع دلم نمیخواست او بازنده آن مسابقه باشد. جنس هواداران یزد فرق داشت. از خوب یا بد بودن آنها حرف نمیزنم. بلکه این تفاوت کاملا آشکار بود و من را کمی شوکه کرده بود. از دو دختر جوان طرفدار تیم رقیب پرسیدم که زیاد برای تماشای مسابقه می آیند و آنها گفتند که گاهی به سالن می آیند. بعد پرسیدم که اهل یزدند یا نه و آنها اهل یزد بودند. گفتند به دلیل علاقه‌ای که به بازیکن یزدی تیم رقیب دارند آن تیم را تشویق می کنند. بازیکنان ستاره قدرت به خصوصی دارند. حتی تا این حد که دختری جوان در میان آن میزان فشاری که از جانب محیط بر او وارد می شد، تیم شهرش را رها کند و تیم رقیب را تشویق کند. این مسئله نشان می داد که چربیدن زور ستاره ها فقط در میان هواداران تیم های تهرانی اتفاق نمی افتد. زمانی که بازیکنان ستاره پیکان و سایپا تیم را ترک کردند و به تیم های دیگر پیوستند، تعدادی از دخترانی که طرفداران پیکان و سایپا بودند، به طرفداران تیم های شهرهای دیگر که بازیکنان محبوبشان به آنها پیوسته بودند تبدیل شدند. اتفاقی که هرگز برای من نیفتاد. البته به نظر می رسد که این مسئله تغییر تیم مورد علاقه با رفت و آمد ستاره ها در میان تهرانی ها قدرت بیشتری داشته باشد. انگار که تهرانی ها احساس تعلقی به شهر محل زندگیشان ندارند. یا شاید بهتر است این طور بگویم که به نظر می رسد صرف تهرانی بودن نمی تواند در آنها تعلق خاطری برای هوادار شدن و هوادار ماندن ایجاد کند. یک بار وقتی حین مکالمه‌ای با آرمان از او فرق هواداران خانم تهرانی را با شهرهای دیگر پرسیدم، در جواب گفت تهرانی‌ها که هوادار ندارن، بیننده دارن. علت این پاسخ آرمان هم دقیقاً همین مسئله تعلق خاطری بود که مردم شهرهای دیگر به شهرشان دارند ولی تهرانی‌ها از آن بی‌بهره‌اند. واقعیت این بود که اگر من هم به تیم پیکان متعهد و مقید مانده بودم، به دلیل تهرانی بودن پیکان نبود، بلکه من به خود تیم وابسته بودم و برای من هم تهرانی بودن اهمیتی نداشت. اما اهل جایی بودن برای طرفداران تیم‌های بقیه شهرها اهمیت داشت. به نظر می‌رسد که آنها تیمشان را نمادی از شهرشان می‌دانستند و پیروزی تیمشان به معنای پیروزی شهرشان بود. احتمالاً به همین دلیل هم بود که شهرداری یزد برای مسابقات هفتگی تیم والیبال شهر در سطح شهر تبلیغات کرده بود. البته باید بگویم که تجربه هواداری به من نشان داده تنها در یک مورد احساس تعلق به یک تیم برای زنان می تواند فراگیرتر از احساس تعلق به یک بازیکن باشد و آن هم هنگامی است که زنان طرفداران تیم‌های فوتبال ایرانی باشند. من در این سال‌هایی که مسابقات را دنبال می‌کنم کمتر شاهد این مسئله بودم که یک زن به دلیل تغییر تیم بازیکن محبوبش و حتی پیوستن آن بازیکن به تیم رقیب دست از هواداری تیم فوتبال محبوبش بردارد. در حالی که این تغییر تیم همراه با تغییر بازیکن در ارتباط با تیم‌های فوتبال خارجی هم بیشتر رخ می‌دهد، این مسئله در ارتباط با تیم‌های فوتبال داخلی کمتر اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد قدرت فوتبال ملی و داخلی حتی در حالی که تماشای آن را از نزدیک تجربه نکرده باشی، باز هم بسیار بیشتر از هر مسابقه دیگری است. احتمال می‌دهم دلیلش وجود شور هواداری بیشتر باشد. به این معنی که میزان هواداران جدی فوتبال قابل قیاس با تعداد آنها برای بقیه ورزش‌ها نیست.
من روزی که سر تمرین پرسپولیس رفتم هم اشک ریختم، هم خوشحال بودم، هم ناراحت بودم.
عکس‌العمل هواداره چه جوری؟
خیلی خوب بود. خیلی با من خوب برخورد کرد. استقلالی‌ها نه، استقلالی‌ها روزی که تیم ملی دعوت شدم که امیرخان قلعه‌نویی مربی تیم ملی شد، یعنی استقلال بودم، بعد رفتن تیم ملی. و اون روز یه دعوای خیلی متاسفانه بدی بین طرفدار استقلال پرسپولیس روزی که تیم ملی دعوت شدیم اتفاق افتاد و دعوای خیلی باره که تمرین تیم ملی هم تعطیل شد.
یعنی پرسپولیسی اومدن پشت شما با استقلالی دعوا
کرد. به سالن والیبال شهر یزد بازگردیم. در حالی که جدال میان زنان طرفدار تیم یزد و چند زن طرفدار تیم رقیب ادامه داشت، یزد که میزبان مسابقه بود، 3-0 نتیجه را واگذار کرد و تنها خوشحالان آن سالن عوامل تیم رقیب بودند و همان چند زن طرفدار آن تیم. آرمان پیش از مسابقه به من گفته بود در صورت پیروزی یزد می تواند آن شب پس از چند سال من را ببیند و با هم یک بستنی بخوریم. حالا دیگر پس از گذشت 2 روز فهمیده بودم که احتمالاً پس از این باخت جو شهر سنگین خواهد شد و این دلیلی است که آرمان چنین حرفی زده بود. سالن را ترک کردم و در محوطه فضای باز ورزشگاه منتظر آرمان شدم که بالاخره بعد از مدتی طولانی او را چند دقیقه ببینم. ولی آرمان پیام داد که به دلیل شرایط تیم نمیتواند حتی برای چند لحظه بیاید. قرار شد در فرصتی مناسب تر با هم صحبت کنیم. هوا تاریک و سرد بود. در همان حال بازیکن یزدی تیم رقیب از سالن خارج شد و به محوطه‌ای که من ایستاده بودم آمد. او به سوی همان چند زنی رفت که خانواده بودند و او را تشویق می‌کردند. بازیکن تیم رقیب آنها را در آغوش کشید و متوجه شدم که آن زنان خانواده آن بازیکن بودند و به همین دلیل هم او را تشویق می‌کردند. بخشی از دلیلشان برای تشویق بازیکن تیم رقیب دقیقاً مشابه دلیلی بود که تماشاگران زن طرفدار یزد تیمشان را تشویق می‌کردند. این مسئله نشان داد که گاهی تعهد و تقید به خانواده هم بر تعهد و تقید به شهر و قومیت ارجحیت دارد. یکی از عمده‌ترین تفاوت‌های این مسابقه با مسابقات تهران این بود که پس از مسابقه طرفداران و به ویژه خانم‌ها برای برخورد و رویارویی با بازیکنان مورد علاقه‌شان منتظر نمی‌ماندند. البته شاید علت این ماجرا باخت تیم یزد هم بود که همه را ناراحت کرده بود. ولی حتی آن دو دختر جوان احتمالاً دانشجو که طرفدار بازیکن تیم رقیب بودند و به خاطر او از زن تماشاگر یزدی ناسزا شنیده بودند هم بلا فاصله بعد از تمام شدن مسابقه ورزشگاه را ترک کرده بودند. آرمان به من زنگ زد و گفت که به دلیل باخت تیمشان اوضاع کمی بد است و نمیتواند من را ببیند. قرار شد استاپ بگیرم و به اقامتگاه برگردم تا اگر شد بعداً او را ببینم. تلفن را قطع کردم و اینترنت خطم را روشن کردم. اما هرچه تلاش کردم اینترنت وصل نمیشد. نمیتوانستم استاپ بگیرم. به آرمان پیام دادم که اینترنتم کار نمی کند. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود که آن شب اتفاقات عجیبی را تجربه کنم. آرمان پیام داد که اگر اینترنتم کار نمی کند چند دقیقه ای را آنجا صبر کنم تا کمی بعد بیاید دنبالم. چون به هر حال به نظر آرمان رها کردن یک دختر کمی خارج از شهر و تنها کار درستی نبود. چاره ای نداشتم و مجبور بودم که صبر کنم. قبول کردم. 20 دقیقه طول کشید و ورزشگاه تقریباً خالی شده بود. کمی ترسیده بودم. تقریباً هیچ کس جز من و نگهبان ورزشگاه آنجا نبود. آرمان رسید و من بالاخره آن ترس تنها ماندن را پشت سر گذاشتم. واقعاً از آن خلوتی ترسیده بودم و از اینکه ناچار شده بودم در آن وضعیت ورزشگاه را ترک کنم حس بدی داشتم. دو نفر از همتیمی‌های آرمان در ماشین بودند که بعداً فهمیدم وقتی متوجه تنها ماندن و ترس من شده بودند، با آرمان گوشزد کرده بودند که تنها ماندن من در آنجا درست نیست و باید حتما من را به اقامتگاه هم برسانند. آرمان شروع کرد به توضیح دادن که چون مسابقه را باختند فضای شهر سنگین است و حساسیت بسیاری روی بازیکنان تیم وجود دارد. او بعدتر توضیح داد که بازیکنان در یزد به دلیل اهمیت بسیاری که مردم برای تیم قائلند شناس هستند. حتی تعریف کرد که یک بار بعد از باخت در یک بازی خودشان با دو همتیمیش به کافی شاپ رفته بودند و عکس آنها به دست مربی رسیده بود و مربی آنها را بازخواست کرده بود. در بیشتر مسیر آرمان و دو بازیکن دیگر مشغول صحبت درباره مسابقه بودند. شنیدن صحبت‌های چند بازیکن حرفه‌ای با هم درباره مسائل مربوط به مسابقه بلافاصله پس از مسابقه برای من تجربه جدیدی بود. آرمان چند بار از من عذرخواهی کرد و ناراحت بود که نتوانسته بود آداب میهمان نوازی را به جا بیاورد. اما او مقصر هیچ چیز نبود. همین که خودش و همتیمی‌هایش را در خطر ایجاد سوء تفاهم انداخته بود برای اینکه من آنجا تنها نمانم، برای من خیلی زیاد بود. گمان می‌کردم که بازیکنان در چنین شرایطی که تا این حد مورد توجه قرار می‌گیرند، احتمالاً فشار زیادی را هم تحمل می‌کنند. به نظر می رسید که آنها به دلیل اینکه بازیکن یک تیم هستند از بخشی از تفریحات عادی زندگی روزمره خود محروم شده بودند و این مسئله برای من عجیب بود. آنطور که متوجه شدم حتی بازیکنان متأهلی که همسرانشان در شهرهای دیگر اقامت دارند به خصوص در صورتی که این بازیکنان همخانه داشته باشند گاهی بنابر شرایط و پروتکل‌های تیمی برای دیدار با همسرانشان با موانع و محدودیت‌های مواجهند. مقابل کوچه باری که اقامتگاه که رسیدیم، آرمان پرسید که اقامتگاه کجاست و وقتی که گفتم داخل کوچه است، خواست وارد کوچه شود و من را تا جلوی در اقامتگاه ببرد. ولی برایش توضیح دادم که این کار لازم نیست و کوچه بسیار تنگ و باریک است و ممکن است هدایت ماشین در آن کوچه برایش دشوار باشد. از ماشین پیاده شدم. از هر سه نفرشان خداحافظی کردم و رفتم. به اقامتگاه که رسیدم ساعت حدود 8 شب بود. در را باز کردم و وارد شدم. مرد شب گذشته مشغول صحبت و خداحافظی با زن و مردی جوان بود. سلام کردم و مثل دفعات قبل با لبخند جواب سلامم را داد. بعد نتیجه مسابقه را از من پرسید و گفتم که تیم شهرشان نتیجه را واگذار کرده. ناراحت نشد. قبلا گفته بودم که مسابقات را دنبال نمی کرد. شک داشتم که اصالتاً یزدی باشد. لهجه یزدی هم نداشت. به اتاقم رفتم. فکرم مشغول بود. همه ی آنچه آن روز دیده بودم برایم جدید و عجیب بود. فضای حاکم بر جایگاه خانوم ها، دعوایی که میان هواداران شده بود، ارتباط نزدیک آن پسر عضو کادر فنی تیم یزد با هواداران و همه ی مسائل دیگر تجربه متفاوت را برای من رقم زده بود. در طول راه وقتی برای آرمان از اتفاقات جایگاه خانوم ها گفته بودم تعجب نکرد. حتی می توانست نسبت فامیلی بعضی از زنان با عوامل تیم یزد را هم تشخیص دهد. اما عجیب ترین مسئله برای من همین مورد توجه قرار گرفتن زیاد بازیکنان تیم بود. البته به نظر می رسد این مسئله در دید مردم قرار گرفتن فقط در یزد برجسته نیست و در بعضی شهرهای دیگر هم اتفاق می افتد. با این تفاوت که در هر شهر با توجه به نوع ساختار فرهنگی شهر این مسئله به شکل‌های مختلف خودش را نشان می‌دهد. برای مثال علی حسینی لیبروی سابق تیم ملی و پیکان که سابقه بازی در تیم‌های مختلف را دارد درباره آمول اینطور برایم تعریف کرد که در آمول بازیکنان به شدت تحت نظر هواداران بودند و حتی بعضی از هواداران آدرس منزل آنها را می‌دانستند. اما او از این مسئله به عنوان خاطره ناخوشایند یاد نمی کند. او حتی تعریف می کند که با اینکه حضور زنان در ورزشگاه ها ممنوع بود ولی زنان هوادار آملی هواداران پیگیری بودند و به شیوه های مختلف تقید و وفاداری خود را به تیم شهرشان نشان می دادند و از آنجایی که بسیاری از هواداران آدرس خانه بازیکنان را بلد بودند زنان گاهی برای بازیکنان غیر بومی غذا می فرستادند. علی حسینی از هواداران عراقی و ارتباط نزدیک آنها با تیمشان هم به خوشی یاد می‌کند. او زنان هوادار عراقی را هوادارانی مقید، متعهد و خوش برخورد می‌داند که تقریباً هیچ نوع حاشیه‌ای در امر هواداری آنها چه در هنگام مسابقه و چه بعد از آن وجود نداشته. او تعریف می‌کند که جایگاه زنان در ورزشگاه عراق هم مانند ورزشگاه یزد بسیار به زمین مسابقه نزدیک بود و بازیکنان برخلاف ورزشگاه‌های تهران به راحتی می توانستند زنان تماشاگر را هم مانند مردان تماشاگر ببینند و ارتباط نزدیکی در امر هواداری به وجود می آمد. تجربه من از یزد هم نشان می دهد که نزدیکی جایگاه هواداران به زمین مسابقه منجر به ارتباط نزدیکتری میان هواداران و افراد داخل زمین می شود. چیزی که در استادیوم یزد تجربه کرده بودم به نوعی تایید می کرد که ایجاد احساس امنیت و در واقع فراهم کردن شرایط حضور زنان در ورزشگاه ها ارتباط زیادی با عبارت معروف آماده کردن زیرساخت های فرهنگی ندارد. چون در نهایت احتمالاً معیار اصلی برای هر شهر ایران فرهنگ و سنت جاری در آن شهر است. هواداری در یزد را باید بلد بود تا بتوان در آن احساس آرامش کرد. من بلد نبودم یک هوادار در شهر یزد باشم. ولی احتمالاً اگر قرار بود مدت‌ها در یزد بمانم، هواداری آن را هم یاد می گرفتم. همانطور که بسیاری از دختران دانشجوی غیر یزدی یاد گرفته بودند. اینکه من هوادار یزد بودن را بلد نبودم، نوع هواداری یزدی ها را زیر سوال نمی برد. آنها به هر حال یکی از پرشورترین هواداران والیبال هستند. آنچه برای من غریب بود، ناشی از غریبه بودن بود. من فردای آن روز ساعت 2 بعد از ظهر قرار بود یزد را به مقصد تهران ترک کنم. دوستم غزاله من را به راه آهن یزد رساند. سوار قطاری اتوبوسی به مقصد تهران شدم. آن روز یکی از مسابقات تیم ملی فوتبال پخش می شد. در حالی که آنتن موبایل خوب کار نمی کرد، با همان وضعیت قطعی مداوم اینترنت، همراه با یکی دیگر از سرنشینان قطار فوتبال را تماشا کردیم. بعد از حدود 7 ساعت به تهران رسیدم. در محوطه خروجی راه آهن تهران که تنها بودم و منتظر بودم بابا بیاید دنبالم، رفت و آمد مردم را تماشا می کردم. در آن لحظه تنها حسرتی که در وجودم ریشه کرده بود، این بود که نمی توانستم در تهران هم مانند یزد مسابقات والیبال را از نزدیک تماشا کنم. ورود زنان هنوز هم به خانه والیبال ممنوع بود. از یزد فارغ از استرسی که ناشی از تجربه متفاوت بود، تصویری به خصوص در ذهنم ثبت شده بود. پس از سالها ورزشگاه. بعد از آن امیدوار بودم که در مسابقه بعدی تیم ملی فوتبال ایران که در استادیوم آزادی برگزار می شد دوباره به استادیوم بروم که با شیوع ویروس کووید 19 تمام مسابقات بدون تماشاگر برگزار شد. روز مسابقه ایران و کامبوج در استادیوم آزادی عکسی را با دوستانم به یادگار گرفتم. هر از گاهی آن را نگاه می کنم. آن عکس پر از صداست. من به آن هیاهو دل بستم. بغض، اشک، فریاد، پرچم ایران، صورت رنگ شده، بوق آبی. من همه را بارها و بارها در ذهنم تصور کردم و هر بار از تصورش به وجد آمدم. محسن، یکی از هواداران جدی پرسپولیس، خاطره ای از باخت این تیم برایم تعریف کرد که به نظرم جای ذکر آن خاطره اینجاست. محسن تعریف کرد که پرسپولیس در یکی از حساس‌ترین مسابقات لیگ در حالی در استادیوم آزادی نتیجه را واگذار کرد که این نتیجه قهرمانی را از تیم گرفت. محسن از آن روز سکوت عجیب و وهم‌انگیز پس از سوت پایان بازی را به یاد دارد. زمانی که جمعیت چشمگیر استادیوم آزادی همه در سکوتی مرگبار فرو رفته بودند و هیچ کس حتی شعاری علیه کادر فنی تیم نمی‌داد. کمی بعد تماشاگران پرسپولیسی با وجود از دست رفتن قهرمانی شروع به تشویق یک پارچه تیمشان کردند و کمی بعدتر حتی آدم‌های معروفی که در ورزشگاه بودند با دستانی در جیب و سرهای پایین پیاده مسیر ورزشگاه را به سمت خروجیان طی کردند و رفتند. همه رفتند و آن غم جمعی همراه با وفاداری در آن لحظه و در آن مکان باقی ماند. احساس جمعی شگفت‌انگیزی که محسن از آن به عنوان تجربه شگفت‌انگیز و تأثیرگذار بر زندگیش یاد می‌کند. من از لحظات این خاطره در ذهنم تصاویری ساختم، مثل یک فیلم کوتاه. آن سکوت مهیب را می شنوم. تجربه یک درد مشترک عین زندگی نیست؟ تجربه یک شادی مشترک چطور؟
بازی تموم شد. استقلال خوزستان قهرمان شد و 3000 تا تماشاگر پرسپولیسی بدون اینکه اتفاق بعدی رو رقم بزنن، صندلی بشکن، اتفاقی بیفته، دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. به نظر من فوتبال لیگ برتر ما قهرمان شد.
روایت‌های من از چند سال تجربه هواداری تمام شد. من روایت‌ها و داستان‌های بسیار دیگری هم از تجربیات خودم و آنهایی که می‌شناختمشان دارم، ولی به گفتن همین روایات اکتفا می‌کنم. لازم می‌دانم حالا که بازگو کردن روایات من به پایان رسیده، این مسئله را هم بیان کنم که هرچه در روایات من آورده شد، عین واقعیت بود و هیچ چیز بیشتر و کمتری درباره آن وجود نداشته. من تلاش کردم همه چیز را همانطور که بوده بیان کنم تا شما هم همه چیز را دقیقاً همانطور که من تجربه کردم تصور کنید. و اما چیزی که حالا و در این لحظه در سرم می گذرد این سوال است که آیا دفعه بعدی وجود خواهد داشت؟ من سال هاست که جایگزین مناسبی برای آن تجربه هیجانی حضور در ورزشگاه پیدا نکردم. حتی حضورم در ورزشگاه شهری است که با آن فضای متفاوت همراه بود و باعث شده بود هیچ تجربه شخصی از هواداری به دست نیاورم برایم ارزشمند بود. من آن روز فقط متعجب بودم و حتی یک بار هم تیمی را تشویق نکردم. ولی از اینکه آن روز در سالن حضور داشتم احساس غرور می کردم. من هنوز هم با پشت سر گذاشتن همه این اتفاقات دلم می خواهد باز هم هواداری فعال را تجربه کنم و نام تیم مورد علاقه ام را در ورزشگاه فریاد بزنم. حتی حاضرم دوباره همان مدل پشت درماندن مسابقه نیمه نهایی پیکان و کاله را تجربه کنم. اطمینان دارم که هنوز هم اگر قرار باشد برای تماشای مسابقات پیکان یا تیم ملی به ورزشگاه بروم، مثل چند سال پیش ضربان قلبم از هیجان تندتر می‌زند و پس از مسابقه زمانی که ورزشگاه را ترک می‌کنم، چه تیمم برنده شده باشد و چه بازنده، به هر حال پرواز می‌کنم. غیر از مسابقه شهر یزد، از آخرین باری که یک بازی لیگ والیبال یا بسکتبال را در ورزشگاه تماشا کردم، بیشتر از 8 سال می‌گذرد. ولی خاطرات و احساساتی که تجربه کردم در جایی از ذهن و قلبم ریشه کردند که بسیار به اکنون من نزدیک است. انقدر نزدیک که به نظرم نمی آید 8 سال از آن روزها گذشته باشد. آن روزها و قرار گرفتن در کنار مستطیل‌های زمین بازی بخشی از هویت من را شکل داده. من قصه ها و بحران های شخصی بزرگی را با فریادهای داخل ورزشگاه پشت سر گذاشتم. من یاد گرفته بودم که برای آرام کردن هیجانات درونیم می توانم به هواداری پناه ببرم. احساس تعلق کنم، فریاد بزنم و حال بهتری داشته باشم. من مقید و متعهد بودن را با هواداری بسیار تجربه کردم. من سالها هوادار تیم‌های فوتبال داخلی و خارجی بودم بدون اینکه تجربه هواداری را از نزدیک لمس کنم و بتوانم آن را آنجایی که باید نشان بدهم. اما تجربه هواداری والیبال متفاوت است. من با والیبال نه تنها هوادار بودن را تجربه کردم، بلکه شانس این را داشتم که ابراز این هواداری و احساس رهایی ناشی از آن را هم تجربه کنم. این احساس را کمی با بسکتبال هم تجربه کردم. آن روزها هرگز بر نمی گردد و حتی من با حضور دوبارم در ورزشگاه دیگر نمی توانم آن حس و حال را تجربه کنم، چون من هرگز دوباره دختری 20 ساله با هیجانات و احساسات مشخص آن سن نخواهم شد و این ماجرا برای من مانند داستانی نیمه تمام باقی خواهد ماند. داستانی که هرگز به انتها نرسیده و گره آن باز نخواهد شد. اما این همه تلخی ماجرا نیست. اگر بخواهم تلخ‌ترین بخش احساساتم را در این باره توصیف کنم، باید بگویم که مشکل تنها از دست دادن آن هیجانات و حس و حال 20 سالگی نیست، بلکه مشکل از دست دادن بخشی از هویت و احساس تعلق است. من یک هوادار واقعی بودم و هنوز هم تیم مورد علاقه ام را به هیچ تیم و هیچ بازیکن و هیچ شرایطی ترجیح نمی‌دهم. آن تیم مال من بود، بخشی از من بود و من این مالکیت را از نزدیک تجربه می کردم. روزی که گفتند دیگر نمی توانم تیمم را حضوری تماشا کنم، فقط من را از تماشای مسابقه یک تیم محروم نکردند و این تنها احساس حقارت ناشی از تبعیض نبود که من را آزار می داد. آن روز چیزی را از من گرفته بودند که مال من بود، هویت من بود و دیگر نمی توانستم آن را مثل سابق داشته باشم. چیزی که مال من بود دیگر در مقابل چشمانم نبود. دیگر صدای من را نمی شنید و نمی فهمید که چقدر عاشقانه دوستش دارم. هواداری اتفاق بزرگ و باشکوهی است. بزرگتر و باشکوه‌تر از آنچه بسیاری از غیر هواداران تصور می کنند و من این اتفاق بزرگ و باشکوه را تجربه کردم. بری ریچاردز در صفحه 98 کتاب روانکاوی فرهنگ عامه در حین شرح خاطره ای از دوران نوجوانیش که هوادار فوتبال بوده، در توصیف همبستگی لذت بخش خود با هواداران دیگر و در راه استادیوم می نویسد: این همبستگی را می توان کمابیش نوعی همانندسازی هویت بر پایه طبقه اجتماعی و جنسیت دانست. اما همچنین بیشتر یک حس فراگیر یگانگی بود. حس برخورداری از جایگاهی معین در یک چارچوب منظم اجتماعی، ولو این که به آن چارچوب میشد از بسیاری جهات ایراد گرفت. او در صفحه بعد کتاب حضورش در استادیوم را توصیف می‌کند و می‌نویسد: احساس من در آن زمان همانند حس تعلقی بود که ساعتی قبل در پایانه اتوبوس داشتم. این دو احساس لازم و ملزوم یکدیگر بودند و هیچ یک به تنهایی نمی‌توانست در من ایجاد شود. شور و شوق برای بازی جمعی و مشارکتی فوتبال از شور و شوق برای همنشینی و همپیوندی با دیگران جدا نیست. من تمام این جملات ریچاردز را تجربه کردم. این شور و شوق برای همنشینی با دیگران، برای حضور در یک بازی جمعی و مشارکتی، آن حس تعلق و آن چیزی را که او بیشتر از حس فراگیر یگانگی توصیف می‌کند و در فوتبال تجربه کرده، من سالها در همان سالن‌های نچندان پر جمعیت والیبال و این اواخر یک بار هم در ورزشگاه آزادی و بر روی سکوهای استادیوم فوتبال تجربه کردم. من بیشتر از حس فراگیر یگانگی را در احساس حضور داشتن و کاری بودن توصیف می کنم. احساسی دلانگیز و قدرتمند که می تواند اراده را تحریک کند. هر آدمی ممکن است حضور داشتن را به شیوه های متفاوت تجربه کند و من بیش از همه این احساس حضور داشتن را هر بار در برابر مستطیل های مورد علاقه هم تجربه کردم. احساسی که هیچ جایگزینی ندارد و نخواهد داشت. من سالها طرفدار فوتبال بودم و جز یک بار هرگز تماشای مسابقه فوتبال را از نزدیک و در استادیوم تجربه نکردم. اما همچنان گاهی با تماشای مسابقات تیم‌های محبوبم حتی از تلویزیون روح و روانم آرام می‌گیرد. من دستاویزی دارم به نام هواداری که با وجود همه کم و کاستی‌هایش می‌تواند من را از قوقای جهان فارغ کند. تجربه هواداری به من یاد داد که می‌توانم بی قید و بند چیزی را، کسی را دوست داشته باشم. به من یاد داد که آدم‌ها اشتباه می‌کنند ولی همچنان میتوان آنها را دوست داشت و از همه مهمتر به من نشان داد که همه آدم‌هایی که دوستشان دارم و بهشان متعهدم میتوانند خطا کنند و شکست بخورند ولی این به معنای پایان داستان من با آنها نیست. حالا حساب کن همه این یاداوری‌ها و یادگیری‌ها را در حالی تجربه کنی که با تمام وجود برای رسیدن آن آدم‌هایی که دوستشان داری، آنهایی که تیمت را تشکیل می‌دهند، فریاد میزنی و به نظرت میرسد که تو هم نقشی در رسیدن به موفقیت داری. شاید هنوز فرصتی باشد که ما دوباره در مستطیل‌های دوست داشتنی‌مان غرق بشویم. مستطیل‌هایی که ما را در مساحت خود در آغوش بگیرند و بعد چهار گوشه خود را مانند حفاظی در برابر تنش‌های روزمره ببندند و احساس رهایی و آزادی را در ما رشد دهند و شرایط طوری فراهم شود که به قول بری ریچاردز ما در چارچوب نظام اجتماعی قرار بگیریم ولو اینکه به این چارچوب ایراداتی هم وارد باشد. در آخر حرفم را با یک توصیه به عنوان یک هوادار زن به پایان می رسانم. اگر فرصتی برای تجربه هواداری به دست آوردید، آن را از دست ندهید. و اگر تنها یک بار فرصت حضور در یک موقعیت زنده هواداری و لمس تجربه هواداری را به دست آوردید، همه کارهایتان را کنار بگذارید و از این فرصت استفاده کنید. آینده علت اهمیت آن را به شما نشان می دهد. برای خودتان و دیگران، همان مأمور حراست یزدی باشید که در کمال آرامش گفت در اونجاست خانم.
تو محکوم عمری سکوتی، من از درد تو می شکستم، تو می پیچی در بی صدایی، من اما هم صدای تو هستم. ما می رویم از شب اگر باز دستت باشد در دستم.
در این اپیزود شنونده بخشی از تجربه شخصی و روایت من و چند نفر دیگر از هواداری ورزش بودید. این پادکست را به عنوان مستطیل ها در کست باکس، آنکر و فضای مجازی دنبال کنید.